أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 226 از تفسیر سوره حم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد به کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم. بیان علامه طباطبایی رو هم از نظر تفسیری هم از نظر روایی مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما نخست معنای لغوی نعبدو رو مطرح کردیم. عبد و عبادت و عبودیت رو مورد بررسی قرار دادیم و بیان لغوی رو پایان بردیم. رسیدیم به بحث تفسیری در بیان مختار. برای اینکه خوب بتونیم ورود بکنیم به نظر رسید از اینجا شروع کنیم بهتره. عرض کردیم که ما دو نوع عبد داریم، یکی عبد وجودی و تکوینی و دوم عبد سلوکی و تشریعی. توضیح دادیم عبد وجودی حقیقتاً عبد وجودی است، از آیات استفاده کردیم توضیح دادیم. بعد عبد سلوکی که بر اساس اراده خود و بر حسب شعور و اراده در ساحت شعور و اراده بندگی میکنه خدا را، به او اشاره کردیم. فی الجمله مطالب رو در این زمینه گفتیم. بعد از این بحث رسیدیم به اینکه چه چیزی، مطلب دومی که مطرح کردیم این بود چه چیزی باعث میشه که عبودیت و بندگی ارادی خدا لازم هست. به تعبیری ضرورت لزوم عبادت، سر ضرورت عبادت، عبادت ارادی خدا و عبودیت ارادی خدا و عبد در ساحت اراده ما باید بنده باشیم، سرش چیه؟ این رو داشتیم توضیح میدادیم، عرض کردیم این مسئله ریشه داره در همون عبد تکوینی. ما چون عبد تکوینی هستیم و حقیقتا هویت ما هویت عبدی است، مملوک حقیم و متذلل نسبت به حقیم و مطیع حقیم، فرمانبرداریم از نظر وجودی، متذلل وجودی و مملوکیت وجودی و اطاعت وجودی که در ما هست همراه شعور وجودی نسبت به خدا، که این همون عبد تکوینی است. این عبد تکوینی باعث میشه که ما در ساحت اراده هم باید به اصطلاح عبد باشیم. یعنی اگر بخوایم دیگری رو بندگی کنیم در حقیقت اینجوریه، میگیم تو که مملوک دیگری نبودی چرا داره خود رو به عنوان مملوک او قرار میدی؟ واقعا که او مملوک او نیستی، پس چرا این تعامل رو داری که او رو عنوان مالک خود میبینی؟ واقعا متذلل و ذلول نسبت به اون نیستی، چطور خود رو در مقابل اون ذلیل میکنی؟ تو واقعا حق اطاعتی در اون نیست تا تو بخوای اطاعت کنی. توضیح بود که دادیم و عرض کردیم در واقع خوب بخوایم بگیم این عبودیت در برابرش الوهیت رو داره. اون الوهیت است که باعث میشه ما عبد بشیم و سر این عبودیت، عبودیت ارادی ما ریشه داره در اینکه خدا الهه، حقیقتاً الهه. عرض کردیم در فرهنگ قرآنی گاه خلقت گفته میشه، خدا خالقه، و گاه گفته میشه ربه، و گاه گفته میشه الهه. این ستا در متون دینی آمده. وقتی خدا الهه، خدا ربه، خدا خالقه، پس باید او رو عبادت کنید، که این توضیح هم دادیم که چطور این مسئله که نتیجه گرفته میشه میشه بهش به لحاظ حکمت عملی توجه کرد. در حقیقت چرا ما باید دیگری رو عبادت نکنیم؟ چرا دیگری رو به اصطلاح به عنوان معبود خودمون قرار ندیم؟ چه چیزی باعث میشه که این گونه باشه؟ جوابی که داده میشه خداوند سبحان میده، چرا ما باید مثلا از بت اطاعت نکنیم و بت رو عنوان معبود قرار ندیم؟ چرا انسانها رو، چرا ملائکه رو، چرا دیگر امور رو، خداوند به همین خلقت و ربوبیت و مسئله به اصطلاح خلقت و ربوبیت و الوهیت اشاره میکنه. من آیاتی رو در این زمینه خوندم و توضیح دادم چطور خلقت تا مطرح میشه انسان میشه مملوک و میشه مقهور، ربوبیت تا مطرح میشه انسان میشه به اصطلاح مقهور حق و تحت تدبیر او. خب اینا توضیح دادم و گفتم این سگانه در قرآن آمده، گاه به خلقت خالقیت، گاه به ربوبیت و گاه به الوهیت اشاره کرده. و واقعیتش هم طبق اون بحثایی که ما کردیم، خالقیت و ربوبیت ریشه داره در همون الوهیت. الوهیت خود رو به شکل ربوبیت شعبهش میشه، ربوبیت به شعبهش میشه خالقیت. یعنی اصلش هم برمیگرده به اله. لذا در فرهنگ قرآنی، من قبلا خدمتتون عرض کردم، در قرآن کریم در آیه 25، 24 و 25 انبیا این گونه آمده. در سوره انبیا آیه 24 روم و 25 روم این معنا گفته شده که و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون. ما هیچ رسولی رو پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که اینگونه بگوید که جز خدا، جز من به عنوان اله نیست، چون اله فقط منم فعبدونه، پس مرا بپرستید. یعنی دلیل عبادت، دلیل عبد شدن، دلیل بندگی کردن آن مسئله الوهیته. اینا رو گفتیم، این سگانه رو، یعنی الوهیت و خلقت و ربوبیت رو، و توضیح هم دادیم. برخی از اونها گاهی الوهیت و ربوبیت رو همراه خودش داشت و خلقت داشت. ما اینا چند تا رو خوندیم، فقط یک مورد دیگه هم باز من بخونم خدمتتون. آیه 31 توبه وقتی در این زمینه صحبت میکنه، اول ربوبیت رو مطرح میکنه و ربوبیت تبدیل میکنه به الوهیت، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان التفات داره که میگه اصلشون ربوبیت از الوهیت ناشی شده. این رو متوجه هست که ما قبلا توضیح دادیم تو بحثامون، اگه یادتون باشه بحث الله بود و الاله، داشتیم بسم الله الرحمن و الله وصفی رو توضیح میدادیم و الله ذاتی رو عرض کردیم. اون الله وصفی که الوهیت درش مطرحه، خالق مدبر، از آیات فراوانی استفاده کردیم که رجوع کنید به اونجا. ولی اینجا الان این آیه، آیه 31 سوره توبه این گونه آمده، میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. این نصارا احبار و رهبانشون رو به عنوان ربی قرار دادن در برابر خدا، من دون الله. چطور رب قرار دادن؟ اومدن هرچه اونها گفتن که میدونستن با شریعت سازگار نیست، ولی اینها گفتند و حکم کردند، تبعیت کردند. این یک که به عنوان رب قرار دادن، یعنی اونها شدن مربیشون و ربشون، توضیح دادیم در جاش در مورد رب. ول مسیح ابن مریم و حضرت مسیح رو به عنوان رب قرار دادن. چرا؟ به عنوان سه تا از اقانیم ثلاثه خودشون قرار دادن و اون بیاناتی که در قرآن کریم آمده در مورد این. جناب علامه طباطبایی میفهمه ول مسیح ابن مریم رو بعد از ارباب من دون الله آورده به خاطر اینکه ربوبیت احبار و رهبان جوری است و ربوبیت مسیح حضرت مسیح برای نصارا جور دیگری است، که اونها گفتن حضرت مسیح به عنوان اله ماست. و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا، و حالی که ما امر کردیم اینها رو که جز اله واحد رو نپرستن. لا اله الا هو، الوهیت هم مال خداست، الوهیت هم فقط از آن حضرت حق سبحانه هو. اما یشرکون، این بیان که وقتی نگاه میکنید اول صحبت اربابنه و بعد دوباره میفهمه ما امرو الا لیعبود و اله واحدا، باید طبق همون سیاق میفهمون و ما امرو الا لیعبود و ربن واحدا، شده اله. هم جناب علامه طباطبایی میفهمه تبدیل ارباب به اله بخاطر اینکه رب شعبه ای از الوهیته. چرا؟ الوهیت ربوبیت به اضافه خالقیته. گفتیم موجد مدبر، مدبر رب، موجد خالق، خالق به اضافه ربوبیت مجموعش به هویت حقیقی اصلی که منشأ این دو میشه، اون میشه الوهیت. اون چه که اشیاء رو خدا پدید میاره و بعد در پی اون، در پی پدید آوردن تدبیرش میکنه تا الالعبد، میشه الوهیت. خب حالا این مسئله رو اگر ما خوب دقت کنیم، جنبندی که از این بحث میتونیم بکنیم اینه، در حقیقت ربوبیت برمیگرده به الوهیت. الوهیت اصل اونچه که باعث میشه دیگران بشن عبد چیه و باید بندگی کنن چیه؟ آنی که عبد تکوینیشون میکنه همین الوهیته. و آنچه که باعث میشه که اینها باید در مقام اراده هم بیان و او را بپرستن و عبادت کنن و بندگی کنن، اون هم باز میبینید همین مسئله الوهیته. الوهیت سر آن است. چرا؟ الوهیت عبد تکوینی میسازه و عبد تکوینی وقتی هستیم نتیجهش اینه که ما باید عبد سلوکی هم باشیم، یعنی از واقعیت خودمون دور نکنیم. حقیقت ما مملوکیت نسبت به خداست، مقهوریت نسبت به خداست، مطیع محض خدا بودن و فرماندار محض خدا بودنه. اگر حقیقت ما اینه، ما بخوایم به دیگری تن بدیم، یعنی به اله حقیقی تن ندیم، دیگری رو اله قرار بدیم که واقعا الوهیت نداره، واقعا نداره، ولی تو داری نسبت به او عبودیت میکنی، عبودیت میشه باطل و نباید کرد. لذا خب اینو بگم، سر مسئله عبودیت ارادی زیر سر الوهیته. پس یادتون باشه ما با دوگانه‌ای روبرو هستیم به اسم عبودیت و الوهیت. الوهیت در نای حق، عبودیت در نای عبد. الوهیت است که عبودیت رو در پی دارد و عبودیتی که در دو ساحت باید خودشون رو عبد سلوکی و پس از آن عبد ارادی. در محل اراده هم ما باید عبد باشیم و همین باعث شده خداوند سبحان وقتی میخواد بگه شما چرا بت رو میپرستید، چرا حضرت مسیح رو میپرستید و امثال این، نوعا به این نوع استدلال ها توجه داره. خب طبیعتا فقط باید توضیح بدم، گاهی توضیحات باز مفصل تر میشه، مثلا در باب بت ها و دیگر امور. خب اینها که خلقت ندارن، خالق نیستن، چطور شما اینها رو به عنوان رب قرار دادید؟ گاهی گفته میشه خب شما مگر نباید بگید اینها باید رب باشه و رب که تدبیر باید بکنه و باید کاره باشه تو عالم. این اصلا کاره نیستن، این بت هیچ کاره است، کاری برای تو نمیتونه بکنه، چطور شما این رو رب قرار دادید؟ و از این دست مسائل که میگه، در واقع از به شؤون ربوبیت یا خلقت یا الوهیت که در واقع همون الوهیت اشاره میکنه. و باز در اونجا اگر خوب دقت کنید، گاهی لوازم و مبانی که تبدیل میشه به ربوبیت، رب باید کسی باشه که اولا آگاه نسبت به عبد خودش باشه. اگر عبد خودش رو آگاه نباشه، اطلاعی از اون نداشته باشه، هیچ شعور اصلا نداشته باشه، اطلاع از اونها نتونه پیدا کنه، حرفشون رو نتونه بشنوه، اینجا چی باید گفت؟ باید بگیم این رب نیست. لذا اینجا به این معنا در این آیات اشاره شده که در واقع یا ربوبیت، شرایط ربوبیت رو ندارن، مبانی ربوبیت رو ندارن، شرایط خلقت رو ندارن، مبانی خلقت رو ندارن، شرایط الوهیت رو ندارن. به اینها اشاره کرده. اگر نوع آیات تو این زمینه رو نگاه کنید، به این اشاره میکنه و خداوند میگه که شما وقتی میخواید اونها رو عبد قرار، معبودتون قرار بدید، ملائکه را یا بت رو، هیچ دلیلی براش ندارید، برهانی ندارید. دلیل و برهان در نهایه حق و حقیقتی است که در نهایه این است که خدا اله عالمین هست و لذا به اون معانی اشاره میکنه. بذارید من چند تا از اینها رو بخونم به عنوان تبرک و تیمم که اون فضایی که گفتیم در این آیات چجوری اشباه شده. آیه 24 تا 27 سوره انبیا، آیه 24 این گونه میفرماد: ام اتخذوا من دونهی آلهه، آیا غیر خدا را به عنوان آلهه قرار دادن؟ قل هاتو برهانکم، شما اگر راست میگید برهان بیارید، استدلالتون رو بیارید، حجتتون رو بیارید، چی باعث میشه که شما اینا رو اله قرار میدید؟ حجتی نداره. هازا ذکر من میه و ذکر من قبلی، بل اکثر هم لا یعلمون الحق، حق در این زمینه را نمیدانید و فهم معرضون، و اعراض کردی از حق، حقیقت این نیست. برهان اگر دارید که حق را اثبات کنه، بسیار خوب، برهانی وجود نداره، حق رو خبر نداره. و ما ارسلنا که من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون، و دستور اینه و خداوند سبحان هیچ رسول نفرستاد جز این که فرمود من الهم، پس مرا بپرستید، پس بندگی باید نسبت به من صورت بگیره. و قالو، اینها گفتن اتخذ الرحمن ولدا، سبحان و خدا برای خودش ولدی انتخاب کرده، یعنی شریکی در الوهیت داره، چون ولد از جنس پدره، اولاد از جنس پدرن، وقتی از جنس پدرن پس میشن به عنوان به اصطلاح همون جنس الوهیتی که برای خداست، نعوذ بالله. سبحانه بل عباد و مکرمون، اینها این که شما به عنوان ولد و فرزند برای خدا قرار دادید، اولاد قرار دادید، ملائکه رو گفتید به عنوان الهند و اولادند و الهند، الوهیت دارن، شریک در الوهیت، بل عباد و مکرمون، اینها بندگان مکرم خدا، بنده اند. اینجا میبینید اشاره‌ای که داره به الوهیت اشاره داره و اینها رو به عنوان بنده اشاره میکنه. عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینها بنده خدا و مطیع حقن، در قول از او سبقت نمیگیرن و هم به امره یعملون، به امر او عمل میکنن، و لذا چون این به اصطلاح موجوداتی، چون این موجودات کریمی مثل ملائکه رو عباد بدانید، نه به عنوان اله، نه به عنوان به اصطلاح اولاد خدا. اینجا میبینید اشاره، اگه خوب دقت کنید، مسئله به اصطلاح برهانی براش نیست، اینها اصلا عبادند، بندند و الوهیت در نهایه خداست، اینها الوهیت ندارند. میبینید این آیات میتونه کمک بکنه. آیه 16 رعد، در آیه 16 از سوره رعد این گونه آمده، قل من رب السماوات والارض، قل الله، وقتی گفته میشه که چه کسی رب آسمان و زمینه، میگن خدا. قل افتخذتم من دونه اولیا، آیا غیر خدا رو به عنوان اولیا انتخاب کردید؟ یعنی شما اومدید بت رو، از شما میپرسم که رب کیست، رب آسمان و زمین، میگید خدا. پس شما افتخستم، آیا پس شما اتخاذ کردید من دونی اولیا، پس غیر خدا رو اولیا گرفتید، یعنی اومدید ملائکه به اصطلاح بت‌ها رو به عنوان الهتون قرار دادید. این تعبیری که الان اینجا اومده، ادبیات رب تبدیل شد به ولایت. قبلا یه اشاره کردم، گاهی بر روی ربوبیت، گاهی بر روی خلقت، گاهی بر روی الوهیت که اصلش الوهیته، و گفتیم گاهی هم ولایت مطرح میشه، ولایت در واقع ذیل همان ربوبیت مطرحه. پس اینها رو شما گرفتید به عنوانی که به غیر خدا به عنوان ولی گرفتید، که اینا چجوری هن؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، برای خودشون نمیتونن، مالک نفع و ضرر نیستن که بخوان به شما نفع برسانن، شما وقتی دعا کنید ضرر رو از شما دور کنن. خب این یعنی چی؟ یعنی اینها سمت تدبیری ندارن، سمت ربوبیت ندارن، رب نیستن. قل هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و نور ام جعلوا لله شرکا، اینها آگاه نیستند، آیا کسی که آگاه نیست و کوره با بصیر یکسانه؟ اینها کورند که متوجه نمیشند، و الا باید میفهمده. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه، اون برای خدا شریکی قرار دادن که اونها هم خالقند، که خلقهی اونگونی که خدا خلق میکنه، فتشابه الخلق علیهم، اونها هم خلق دارن، اینا هم خلق دارن، پس چون هر دو خلقت داشتن پس برایشون مشتبه شده که خب اینها هم پس خدا هم، و حالا که خلقت از آن خدا. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، خدا خالق هر شیء، همه اشیاء، اصلا خالق دیگری نداره، و هو الواحد القهار، واحد قهار خداست. میبینید این ادبیات اینجا هم صحبت ربوبیت، ولایت، مسئله خلقت مطرح شده و اصلا با همین تعبیر میخواد بگه خب پس اینها که خلقت ندارن چطور شما اونو خالق نیست؟ اینها که رب نیستن، اینها که شرایط رب رو ندارن، مالک نفع و ضرر نیستن تا بخوان به اصطلاح ربوبیت کنن در این زمینه، چطور به اینها تم میدی؟ اینجا میبینید برخی از شرایط ربوبیت گاهی گفته شده و برخی موقع اصل ربوبیت هم همینجا گفته شده، مسئله خالقیت هم گفته شده، ولایت هم در اینجا گفته شده. باز آیه دیگر، آیه 43 مریم، ما الان اینجا نمیتونیم زیاد بایستیم در مورد بعضی از این مسائل توضیحاتی داشته باشیم، انشاءالله بعدها در مورد اینکه لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا و مشابه این توضیحاتی خواهیم داد. باز در آیه 42 سوره مریم، در آیه 42 این گونه میفرماد در مورد حضرت ابراهیم که با به اصطلاح عمویش آذر بحثی داره اونجا، از قال لابیه یا ابته لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا چیزی را به عنوان معبود خود قرار میدی و خود را در مقام عبد نسبت به چیزی قرار میدی که نه میشنود نه میبیند و نه به اصطلاح یغنی عنک شیئا و از تو هم چیزی را برطرف نمیکنه، نیازی را از تو برطرف نمیتونه بکنه، تو چطور به او تن میدی؟ یعنی اگر او معبوده باید ربوبیت داشته باشه، ربوبیت داره باید بتونه کاری بکنه، رفع نیاز تو رو بکنه، تو رو تدبیر کنه و لازمه شما یعنی که حرف تو بشنوه و ببینه، او که نمیبینه و نمیشنوه. این تعبیرهایی که اومده نمیبینه و نمیشنوه با اون شعور موجودات برخوش یک توضیح خیلی ظریفی داره، اتفاقا برای بحثای دقیقش ما نیاز داریم به همین آیات. از یک طرف باید بگیم نمیشنوه ولی شعور نسبت به خدا داره و در آخرت میگه من در غفلت بودم. انشاءالله آیاتش رو نگاه کنید، من بت‌ها رو وقتی خدا میگه شما اینها شما رو شریک قرار داده، اینا میگه ما نسبت به این عبادت اونها نسبت به ما رو ما کافریم و قبولش نداریم و در ضدشیم، در برابرش میستیم و ما غفلت داشتیم، خبر نداشتیم. یعنی این نشنیدن و این ندیدن هم تثبیت میشه ولی از یک طرف شعورم، نفس غفلت رو علامه طباطبایی توضیح میده که اصلش شعور دارن اما در عینی که شعور دارند باعث میشه که غفلت معنا نداره، الا غفلت معنا نداره که در آخرت میگن، در آخرت متوجه میشن و به اصطلاح تبری میجویند از این عبادت ها که انشاءالله آیات فراوانی است در این زمینه، اونها خیلی کمک میکنه ما نحوه شعور موجودات مثل جمادات رو به دست بیاریم. الان دیگه وقتش نیست، من فقط خواستم یه اشاره کنم. ببینید اینجا به چی اشاره شده؟ به اون لوازم و اون شرایطی که ربوبیت احتیاج، شرایط ربوبیت چی؟ بشنوه حرف رو که بتونه جوابگو باشه، ببینه شرایط رو که بتونه جوابگو باشه، اینا که نمیتونن ببینند و بشنون، پس اینها نمیتونن رب باشن. ببینید اینجا به اون ربوبیت داره اشاره میکنه. باز آیه دیگر، آیه 70 تا 74 شعرا، سوره شعرا 70 تا 74 این شکلی اومده، از همون جریان از ابراهیمه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ 69 از قال لأبیه و قومی، به عموش آذر و قومش فرمود ما تعبدون، اون شما چه میپرستید؟ قالوا نعبد اصناما، ما بت‌ها رو میپرستیم. فنزلوا لها عاکفین، ما خودمون رو به اصطلاح در مرحله پرستش اونها قرار میدیم و عاکف به اصطلاح آنها خواهیم شد. قال هل یسمعونکم اذ تدعون، آیا شما اون موقعی که میخونید اینا میشنون؟ او ینفعونکم او یضرون، آیا میتونه نفع به شما برسونن یا ضرر برسونن؟ در جواب اونها میگن قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ما پدرانمون دیدیم اینجوری کرده ما هم داریم. ولی اینجا ببینید حضرت ابراهیم داره اشاره میکنه اینها شرایط ربوبیت رو ندارن که شما بخواید پرستش، شرایط الوهیت ندارن که شما بخواید پرستش بکنید. باز آیه 190 تا 198 اعراف در سوره اعراف آیه 190 به بعد به همین مضامین، مشابه این مضامین اشاره داره. در آیه 190 سوره اعراف به این شکله، 191: ایشرکون ما لا یخلق شیئا بهم یخلقون. آیا شریک قرار میدید برای خدا چیزی رو که نمیتونه خالق باشه و خودشون مخلوقن؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. نمیتونن به کسی یاری بدن و خودشون هم نمیتونن به خودشون حتی یاری بدن، که این نشون میده شرایط به اصطلاح ربوبیت که یکیش نصر و ناصر بودن و نصیر بودن هست، او رو نداره. یا بعدش داره که ان الذين تدعون من دون الله در آیه 194، ان الذين تدعون من دون الله عبادون امثالكم، اینها که بندگان، اینایی که شما میخواهید از بت ها که بر کار براتون، اینا بندگان مثل شما هستن، اینا که کاری نمیتونن بکنن. لذا میفهمه فدعوهم، حالا میخواد به نمیتون کاری بکنن و نمیتونه ربوبیت نداره، فدعوهم بخوانید فلیستجیبوا لکم، پس اونها باید استجابت کنن. فدعوهم ان کنتم صادقین، اگر شما صادقید بیایید و به اصطلاح ازشون بخواید و اونها انجام بدن. واقعا که میبینید اینا هیچ نمیتونن انجام بدن. اللهم ارجلا یمشون، به اصلا اینا پا ندارن تا حرکت کنن. ام لهم عیدن یبتشون، به اینا دست ندارن تا دست به کار شن. ام لهم عیون یبصرون، به اینا چشم ندارن تا ببینن. ام لهم آذان فیسمعون، اینا گوشی ندارن که بشنون. این رو اینا رو که میگه میخواد یه لطفی داره. اون چیه؟ شما که بت مادی درست میکنید در صحنه مادیات نمیتونه تا ببینه، نمیتونه بشنوه. قلت او شرکاکم، اگه اینه شما از شرکاتون بخونید، ثم کیدون فلا تنظرون، شما کیدتون نسبت به من انجام بدید و هیچ مهلت هم ندید. یعنی این نبی میخواد بگه اینا هیچ کاره هن، هیچ کار نمیتونه بکنن. و باز در آیه 197 داره، والذین تدعون من دونه لا یستطیعون، اینها نمیتونند. بله، لا یستطیعون اون نصر کن ولا انفس هم ینصرون، نمیتونن اینا که شما میخواین نمیتونن خود یاری کنن شما رو و نه خودشون یاری بشن، یعنی شرایط ربوبیت رو نداره. از این دست آیات باز هست. من دیگه اشاره یه اشاره یکی از اینها رو میخونم. آیه 17 عنکبوت، سوره عنکبوت آیه 17 به این شکل هست. می‌فرماد انما تعبدون من دون الله اوثانا. حضرت ابراهیم به قومش میگه که شما میاید بت‌ها رو می‌بندید، تخلقون افکا، و اومدید دروغی بستید. ان الذين تعبدون من دون الله، اینایی که شما می‌پرستید در برابر خدا، لا یملکون لکم رزقا، اینا اصلا نمیتونن به تو روزی بدن. یعنی یکی از شعب ربوبیت رزق بتونه به شما روزی بده، اینا که نمیتونن روزی بدن. فبتغوا عند الله الرزق، پیش خدا روزی رو بخواید به طلب کنید. و عبدوه، و او رو بپرستید که او رازق، او مدبر. وشکرون له الیه ترجعون. که ببینید من این آیات رو که دارم میخوام بگم، اینهایی که نوعاً بعد به شکل ریزتر گفته میشه، مثل رزق، مثل نصرت و یاری، مثل شنیدن و دیدن، اینها یا به عنوان شعب ربوبیت یا به عنوان مبانی ربوبیت و الوهیت و خالقیت، که حالا این مقدار رو خوندیم. مثلا خودتون رجوع کنید آیه 76 مائده، آیه 18 سوره یونس. به هر ترتیب از این بحث ما می‌خواستیم این رو نتیجه رو بگیریم که عبودیت خدا در صحنه اراده، که من در صحنه اراده بشم عبد خدا، این زیر سر الوهیت حضرت حقه که ما را عبد وجودی و تکوینی قرار داده و بر اساس همین میبایست ما در مرحله اراده خودمون هم از در مسیر واقعیت حرکت کنیم، در مسیر باطل حرکت نکنیم، چیزی که به ناحق و حق نیست تبعیت نکنیم و پیاده نکنیم، چیزی که حق رو پیاده کنیم. حق چیه؟ بنده تکوینی حقیم و لذا باید الوهیت عبودیت رو. به همین باعث میشه یادتون باشه در مرحله اراده تا مسئله عبودیت گفته میشه برابرش الوهیت. فقط اینجا یک نکته رو بگم، الوهیت شد آن الوهیت وصفی، الله وصفی. خب این رو گفتید الله ذاتی چی؟ ما قبلا توضیح دادیم الله وصفی ریشه داره در الله ذاتی. الله ذاتی در واقع منشأ الوهیت وصفی است. چرا؟ یعنی همون ذات مستجمع جمعی صفات، اون جهت همه صفات رو دارد که میتواند سمت الوهیت داشته، ایجاد و تدبیر رو داشته باشد، خالقیت و ربوبیت رو داشته باشه، این سمت رو میتونه داشته باشه. این الوهیت ریشه داره در همون ذات، که ذات حقیقتی است که تمام این کمالات رو میتواند داشته باشه، دارد، و بعد به اصطلاح وقتی انتشار پیدا میکنه میشه اون الوهیت، میشه به اصطلاح اسم الله، اسم الله، ذات الله اصل و پایه برای اسم الله است. اینا رو من تو بحثای الله بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم. علمینه در حقیقت این عبودیت در مقابلش ذاتی قرار میگیره با وصف الوهیت. با این وصف الوهیت که گفتید باز ریشه داره در همون ذات، یعنی در واقع ذات حضرت حق است که لازم داره همه مخلوقات، همه موجودات بشن مخلوق او و عبد او، و در مقام اراده هم باید میبایست بشن به عنوان بنده او، که حالا ما باید آهسته آهسته برسیم بحثای بعدی. این مطلب دوم. پس ما تا با دو مطلب رو مطرح کردیم، ما با دو نوع عبد روبرویم، عبد تکوینی و عبد سلوکی توضیح دادیم. مطلب دوم سر ضرورت عبودیت ارادی خدا که داشتیم توضیح میدادیم. الان میشه مطلب سوم. بعد از این توضیحات حالا سوال، معنای ایاک نعبد نعبد که میگیم اینجا، این نعبد چیه؟ این نعبد آیا به اصطلاح اولا ریشه داره به عبادت ارادی یا عبادت تکوینی؟ یک. و دقیقا چی باید معنا کرد که حالا دیگه دستمون باز شده با این مقدماتی گفتیم میشه بهتر توضیح داد. و اون چیه؟ ما که خوب نگاه میکنیم اینجا که میگه نعبد و نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از نوع این فعل مضارعی که به کار میبره که دال بر اینه که من میخوام این گونه باشم و میخوام این رو این گونه ادامه بدم، این میشه مقام به اصطلاح عبودیت ارادی. یعنی الان در ایاک نعبد و ایاک نستعین ما در مقام عبودیت ارادی هستیم، صحبت عبودیت ارادیه. درسته که عبودیت تکوینی رو داریم، ولی اینجا تنها تو را بندگی میکنیم یا تنها تو را میپرستیم که گفته میشه، اینجا اشاره داره به اصطلاح اون عبودیت ارادی. خب حالا ما قبلا گفتیم ایاک نعبد و نعبدو و اعبدو و ابده و امثال اینها اصلش ریشه داره در اون عبدیت و عبد رو باید گفت. حالا ما عرض کردیم عبد و نو داریم، عبد تکوینی، عبد ارادی. یعنی ما در مقام اراده میخوایم عبد ارادی تو باشیم، بنده ارادی تو باشیم. پس اگر بخوایم ترجمه کنیم باید بگیم تنها تو را بندگی میکنیم و تنها تو را پرستش میکنیم. حالا یکی از این دو معنا که من الان میخوام وارد بشم و توضیح بدم. ببینید ما قبلا هم عرض کردیم حالا که عبادت گفته میشه و عبادت ارادی که منظور هست، و الا اگر میخواست عبادت تکوینی باشه میتونست بگه کنا عبیدن لک، ما بنده توییم. کنا عبادن لک میتونست اینجوری بگه، خب میشد اینجوری بگه، ولی اینو میگفت میتونست عبد تکوینی باشه، میتونست عبد ارادی، ولی نعبدو که گفته میشه تو بستر فعل مضارعی که گفته میشه، ولی ما که عبد هستیم، اینکه ایاک نعبد و ایاک نستعین که صحبت حال و آینده میشه، نعبد و گفته میشه، این که دیگه صحبت ما که بودیم از اول عبد تکوینی، این صحبت عبد ارادی است. حالا این عبد ارادی رو طبق اون بیانی که گفتیم باید بگیم ما اینجا در نعبد دو معنا میتونیم داشته باشیم. یک معنا بندگی مطلق بود که ما ازش تعبیر کردیم به عبودیت، و یک معنا بندگی خاص بود، خاص مناسکی بود که ما ازش تعبیر کردیم پرستش. در ایاک نعبد و ایاک نستعین چه جوری ایاک نعبد چه شکلیه؟ حالا که میگید در مقام عبودیت ارادیه، خب این عبودیت ارادی که شما گفتید اینجا باید بگیم بندگی میکنیم تو را به نحو عبودیت مطلق، یا باید بگیم پرستش میکنیم تو را به نحو عبادت، عبادت مناسکی. من همینجا تذکر بدم عبودیت و عبادت رو من یه جوری به کار بردم به سان اون گونه‌ای که جناب راغب در مفردات به کار برد که تعبیر کرد یه عبودیت داریم و ابلغ از اون عبادت، عبودیت تزلل درش هست، عبادت ابلغ از اون است در تزلل. عبودیت و عبادت به این معنا که بکنم عبادت به معنای مناسک گرفتیم، عبودیت رو به معنای مطلق بندگی گرفتیم، و مطلق بندگی لزوما تو نماز نیست، در بیرون نماز هم مطرحه، اما عبودیت به اصطلاح خاص در مناسک خاص معنا داره، مثل نماز، مثل حج، امثال اینها معنا داره. خب که عنوان پرستش در تعبیر فارسی هم میتونیم به کار ببریم، تنها تو را عبادت میکنیم هم میتونیم بگیم. فقط من تذکر بدم واقعیتش هم عبودیت رو میشه جوری به کار برد که هم در بخوره به پرستش، یعنی هم بندگی عام رو بگه هم بندگی خاص، و حتی عبادت رو، عبودیت رو میشه عام گرفت، عبادت رو هم میشه عام گرفت، یعنی هر دو رو بگیره. عبادت میتونه مطلق، بندگی مطلق باشه، بندگی خاص باشه، مناسکی. عبودیت هم میتونه اینجوری باشه، به لحاظ لغت حتی میتونه اینا باشه، من اون رو انکار نمیکنم، ولی استقرار یافته. گاهی عبادت که ما میگیم یه معنای استقراری به اصطلاح به معنای مناسکی هم داره، در این که عبادت به معنای عام حتی پرست به معنای بندگی مطلق هم داریم، نه که نده، ولی من به عنوانی که بخوام امتیاز بدم یکی رو گفتم عبودیت عبادت با ادبیاتی که جناب راغب در مفردات گفت بر اساس اون میگم، و الا من بخوام تعبیر کنم یکی رو میگم بندگی میکنیم تو را، تنها تو را بندگی میکنیم، ولی دومی رو میگیم چی؟ تنها تو را پرستش میکنیم، تنها تو را عبادت میکنیم، عبادت مناسکی. اینجوری این ترجمه رو میشه کرد، این دو تا معنا رو میشه کرد. خب حالا سوال کدوم یکی از این دو معناست؟ حالا شما میگی عبادت ارادی است، بندگی ارادی بندگی میکنیم مطلق، یا بندگی خاص مناسکی، پرستش عبادتی مناسکی، اینا چی؟ کدوم یکی از این دو؟ واقعیتش اینه سوره حمد در ایاک نعبد و ایاک نستعین هر دو معنا رو در خود داره، هر دو رو تحمل مو، هر دو رو هم داره، اصلا هر دو رو داره. چطور؟ حالا من میخوام وارد بشم این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بر اساس همین مسئله توضیح بدم. و اون چیه؟ ببینید ما در سوره هم اگه یادتون باشه عرض کردیم در روایات سوره حمد رو گفتن سوره ایست که باید در همه نمازها تشریع شده، برای اینکه در نمازها بیاید، یعنی خداوند از اول این رو تشریع کرده برای اینکه در نمازها بیاد، درسته؟ این که میگیم تشریع کرد در نمازها بیاید، تا این رو میگید که بعد میگن لا صلات الا بفاتحة الكتاب، این معنا که گفته میشه وقتی ما توجه میکنیم میبینیم مثل اینکه اصلا قرار شده تو نماز قرار بدن، و دست بر قضا این مراد خدا بوده از آغاز که سوره حمد، لذا این قرآن در قرآن از سوره حمد به عنوان مثانی یاد کرده، گفتیم یکی از معانی مثانی یعنی دوگانه است که در نماز دو بار باید خوانده بشه، لذا میگن مثانی، توضیح دادم قبلا یکی از معانی دوگانه این بود. خب ببینید هم در قرآن هم در روایات توضیح داده که خداوند از اول مقصودش اینه، درست؟ وقتی خداوند از اول مقصودش اینه و در نماز قرار بده، نماز اون هویت عبادت مناسکی است، پس ایا که نبود رو میتونیم بگیم تنها تو را پرستش مو، اصلا قرار داده شد که این گونه گفته. این درسته؟ بله. و این تو سوره هم معنا داره، این یک معنا. اما یه معنای دیگه هم هست که واقعا باز تو سوره هم معنا داره. با این اینی که عرض کردم میشه اون بندگی خاص، اون بندگی به اصطلاح مناسکی، آن عبادت مناسکی یا اون پرستش. خب پرستش میکنم، ما تو نماز واقعا داریم خور رو پرستش میکنیم، این خیلی خوب توش هست و اون نهایت تذلل و اظهار بندگی هم توش هست و اینا پابرجاست، ما این رو میتونیم بپذیریم. اما یه معنای دیگه هم باز در سوره حمد هست که باید بهش توجه کنیم. یادتون هست ما گفتیم در قرآن کریم از سوره حمد به عنوان عدل قرآن یاد شده، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، از سوره هم به عنوان سبع مثانی در برابر قرآن و عدل قرآن یاد شده. من توضیح دادم قبلا این بحث رو، یعنی تمام مقاصد قرآن توش هست. و بعد گفتیم گاهی یک نوع ترجیح هم داده شد، توضیح هم دادیم قبلا، یه شرافتی رو هم از آیات و هم از روایات و هم از آیه و هم از روایات فهمیدیم. مغز قرآنه، مغز اندیشه قرآنیه. خب اگر این رو میگید، اگر کل قرآن رو شما نگاه کنید، قرار بیان بندگی همه جانبه انسان ها در همه ساعت ها باشه. این میشه بندگی مطلق، صرف فقط نماز نیست، صرف حج نیست، صرف روزه نیست، بلکه همه عبادت، همه بند اعمال. که اگر مثلا در کاری از کارهای به اصطلاح دستور داده شده از سوی خدا ما انجام ندیم، ما میگیم بندگی نکردیم. اونجایی که اطاعت کردیم میگیم بندگی کردیم. اون توضیحاتی که هست ان شاءالله باز آینده در آینده خواهم گفت. مقصود قرآن اینه که انسان در همه ساعت‌ها بنده باشه، در ساعت خانه بنده باشه، در ساعت جامعه بنده باشه، در کار خودش بنده باشه، در زندگی شخصیش بنده باشه، در حتی مسئله تعامل با خدا به نحو ویژه عبادت مناسکی بنده باشه، یعنی بندگی مطلق. و اگر این رو بخواید بگید که کل قرآن مقصودش اینه و کل قرآن رو در سوره حمد آوردن ایاک نعبد، واقعا به معنای بندگی مطلق هم هست، یعنی ما میخوایم تو رو بندگی کنیم در همه ساعت ها، ایاک نعبد و ایاک نستعین. که اگر این رو بگید، این هم در قرآن راه داره. و بلکه از سوی ما یه بحث دیگری هم هست که باید بهش توجه کنیم و اون چیه؟ اون مسئله ایست که قبلا یه اشارهی کردم که الان هم باز یه مقدار میخوام بهش توجه بدم. و اون چیه؟ اگر بگید ایاک نعبد به معنای عبادت و نهایت تذلل هست و به معنای عبادت مناسکی هست، که این اگر درست باشه، اتفاقا همین معنا رو که شما مطرح کردید لازمش، یعنی لازم بیانی که توش خوابیده اینه که انسان باید بندگی مطلق هم داشته باشه. معنا نداره کسی نهایت تذلل رو در مقام نماز داشته باشه ولی در بیرون نماز بگه من خدا رو اعتنا نمی کنم. اصلا بگیم این معنا نداره، این یک نوع تناقضه، یعنی تناقض بیانه در فضای همان عبودیت بندگی در مقام به اصطلاح مناسکی، یعنی اصلا با مناسک. لذا عبد گاهی خطا میکنه، دستور خدا رو اجرا نکرده، اومده سر نماز، احساس تناقض میکنه، خدایا من میخوام الان نهایت تذلل نشم، من قبلا که حرفت گوش ندادم، نسبت به تو برتافتم، نسبت به تو خضوع نکردم، الان میخوام نهایت خضوع رو. از خودش خیلی راحت میفهمه، لذا لازم بیان شه. یعنی اگرم هم این معنا رو نگیم که در سوره حمد فقط قراره برای نمازم اگر باشه لازمش اون هست و توش خابیده، نه یعنی اصلا به تعبیر دیگر بندگی خاص لازم دارد بندگی عام را، میشه این رو گفت. و از سوی برعکسش هم هست، اگر بگیم بندگی عام، بندگی عام هم لازم داره بندگی خاص. چرا؟ اصلا عرض کردم بندگی عام یعنی یکی از کنشهاش هم کنشهای به اصطلاح عبادی نسبت به خداست. این کنش هم به عنوان یک عملی است که باید انجام بده و اطاعت کنه. خود این هم توش خابیده، یعنی لازمشه بندگی عام به بندگی خاص هم تبدیل میشه. ببینید اینکه معمولا هر بندگی عامی که از انسان انجام میده به صورت یک کرنش عملی هم خود در خواهد در آمد در بعضی از صحنه، میشه اون هویت مثل نماز، این هم هست. لذا این دو تلازم دارن، اصلا نباید از هم جدا کرد. ولی خواستم بگم دقتی که ما میکنیم، میخوام بگیم در فرهنگ قرآنی در سوره هم به من بگید میگم هر دو مقصوده، یعنی خداوند به تأویل عرضی که قبلا یه اشاره کردیم هم میخواهد بگوید به اصطلاح انسان باید بندگی کند، بندگی مطلق، و بگوید تنها تو را بندگی میکنیم به طور مطلق، و هم خدا خواست بگوید بنده که ایاک نعبد، یعنی تنها تو را میپرستیم و عبادت میکنیم، عبادت مناسکی خاص. ولی به هر ترتیب ما اصلش این رو اگر بندگی عام بگیریم، در دل او بندگی خاص هم نهفته، و در نماز که میرسه جلوه نعبدو میشه چی؟ یا که نعبدو میشه چی؟ بندگی خاص پرستشی مناسکی. پس ما اگر بخوایم ترجمه ای بکنیم میگیم تنها تو را بندگی میکنیم، که در دل او پرستش هم هست با این توضیحی که عرض کردم، و لذا ما اینجوری ترجمه، و الا هر دو معنا مقصود خداست. تا اینجا باشه، انشاءالله بحثا رو باز در ادامه عرض خواهم کرد. و السلام علیکم.